Smell more. One more look right here. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين بس درباره حجیت ظواهر بود جلسات قبلی گفتیم که میرزای قمی رضوان الله علیه فرموده که خطابات قرآن مخصوص به مشافهین و حاضرین در مجلس پیغمبر اکرم و شامل مقایب و معدوم نمی شود. پس ما که در زمان پیغمبر اکرم نبودیم، ظواهر قرآن برای ما حجت نیست. عبارت های میرزای قمی را اشاره کردم که کجاها این مطلب ایشو فرموده، و اما جواب فرمایش میرزای قمی اونم لازم نیست اینجا بحث بشه. جواب فرمایش میرزا در بحث عام و خاص اونجا مطرح می شود که آیا عمومات قرآن عامند شامل هر کسی می شوند یا اینکه مخصوص به مخاطبینند. پس فرمایش میرزای قمی درست نیست، اما جای بحثش هم اینجا نیست، اونجاست. غیر از میرزای قمی، اخباریین اومدن فرمودن که ظواهر قرآن حجت نیست، اما بیان اخباریین با بیان میرزای قمی متفاوته. اخباری ها اولا مشکلشون فقط در مورد قرآن کریمه، نسبت به روایات مشکلی ندارند، برخلاف میرزای قمی که اشکالشون هم در مورد قرآن و هم روایات هر دو. اخباری ها چند تا دلیل آوردن بر این که ظواهر قرآن برای ما حجت نیست. دلیل های اخباری اینم بر دو قسمه. یه دلیل های آوردن بر این که بگوین اصلا قرآن ظاهر نیست، مجمله، مبهمه، یعنی اشکال صغروی دارد، میگن اصلا اینا ظاهر نیستن. یک استدلال های دیگری اخباریین دارن درباره این که بر فرض که قرآن ظاهر باشد ولی این ظواهر حجت نیست، یعنی اشکال کبروی. پس بعضیاشون اشکال صغروی کردن، بعضیاشون هم اشکال کبروی. اما استدلال های اخباریین، اولین استدلالی که از اخباریین نقل شده اینه که اخباریین گفتن که قرآن همش از قبیل رمز و کنایه است و این کنایات را فقط پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام می فهمند. این استدلال اوله اخباریین که آقای خویی اینجا تو این کتاب مصباح الاصول نقل کرده تو کفایه هم نقل شده. بعد آیت الله خویی این استدلال رو جواب داده. حالا جواب آقای خویی به این استدلال اخباری ها ایشون می‌فرماید که ان کونه من قبیل رموز منافن لکونه معجزتن ترشد الخلق الى الحق. این که اخباری ها میگویند قرآن از قبیل رمز و کنایه است، این با معجزه بودن قرآن نمیسازه، چون قرآن برای هدایت مردمه. اگر که قرآن ظاهر نباشد لختل کونه اعجازن، معجزه بودن قرآن زیر سوال میره. و معلوم است که عرب ها اون موقع ظواهر قرآن رو میفهمیدن و میگفتن که ما نمیتونیم مثل قرآن بیاوریم. بعضی ها میگفتن که قرآن معجزه است، بعضی ها میگفتن قرآن سحره. اینا معنیش اینه که یعنی قرآن رو میفهمیدند و میگفتن سحره. بعدم آیت الله خویی فرموده ثانیاً خود ائمه علیهم السلام فرمودن که مراجعه کنید به قرآن، یا مثلا فرمودن که در تعارض ببینید هر روایتی که موافق با قرآنه ترجیح داره بر اونی که مخالف قرآنه. اینا معنیش اینه که ما قرآن را میفهمیم و قرآن برای ما ظهور داره. مضافاً الى انه ورد الامر من الائمه علیهم السلام بالرجوع الى الكتاب. این فرمایش آیت الله خویی. حال اول من حرف اخباری اینو توضیحی بدم، بعد ببینید اشکالات آیت الله خویی وارده یا وارد نیست. این که اخباریین میگویند قرآن از قبیل رمز و کنایه است، این روشنه که نمیخوان بگویند کل قرآن من البدء الى الختم رمزه. میخوان بگویند که توی قرآن رمز وجود دارد، نه اینکه کل قرآن رمزه. یه جاهای قرآن رمزه، یه جاهایش هم رمز نیست و مرز یا خط کشی شده هم نیست که بگیم این آیات رمزه اون آیات رمز نیست. مخلوطه، قاطیه، آیاتی که رمز هستن با آیاتی که رمز نیستن. هر کسی میدونه که توی قرآن حروف مقطعه هست و حروف مقطعه هم قطعا رمزند، کسی هم معنای اینها رو نمیفهمه. یه چیزهایی هم توی قرآن هست که معلوم نیست اینا حروف مقطعه هستن یا نیستن. مثلا فرض کنید که بسم الله الرحمن الرحیم یاسین، حالا یاسین رمز هست یا رمز نیست؟ اسم مبارک پیغمبره یا اینکه نه همون یا و سینه؟ یعنی یه جاهایی معلوم نیست که اینا جزء حروف مقطعه است یا غیر حروف مقطعه، معلوم نیست اینا رمز هست یا نیست. اخباریین حرفشون اینه ها که تو قرآن حروف مقطعه داریم و حروف مقطعه رو کسی معناشو نمیفهمد، پس قرآن ظاهر نیست. و اخباری ها اینو معتقدن، میگن که حروف مقطعه قاطعه جزء قرآن و معجزه هم هست و برای هدایت هست، کسی هم معناشو نمیفهمه. با توجه به این دیگه جواب اشکال اول آی خویی داده میشه. آیت الله خویی میفرماید قرآن معجزه است و برای هدایت خلق، اگر مردم معناشو نفهمند دیگه معجزه نیست، یا برای هدایت دیگه نخواهد بود. جوابش اینه که حروف مقطعه قرآن هستند، معجزه هم هستند، با اینکه کسی معناشونو بلد نیست. یعنی حروف مقطعه هم معجزن دیگه. و همچنین تلازمی نیست بین این دو تا مطلب که اگر یک چیزی هدایت باشه باید قابل فهمم باشه. نه، این دو تا با هم تلازم ندارند. حال مرسه، حال مرسه، حال مرسه. اولا این فرمایشات شما اینا تو مثلا تفسیر نمونم همش از همین حرف زده. جوابش هم اینه ها، کسی بگوید خود قرآن میفرماید بلغت یسرن القرآن للذکر فهل من مدکر، یا خود قرآن فرموده هدایت است یا نور است، یا مثلا فرسونی افلا یتدبرون القرآن. استدلال به قرآن برای اینکه بگوییم قرآن قابل فهمه، این میشه دور صریح. به چه دلیل قرآن قابل فهمه؟ به دلیل این آیه قرآن که میشه دور، دورم که باطله. پس اینجوری که اصلا نباید اینجوری استدلال کنیم که قرآن فرموده کتاب مبین یا تبیانا لکل شیء یا نور یا هدایت، اینا که اصلا دلیل نمیشه. فقط حرف سر اینه ها، ببین این دو تا مطلب، که یکی این که قرآن معجزه هست یا نیست، و آقای خویی میفرماید چیزی که معجزه است باید مردم معناشو بفهمند، و یکی همی که قرآن هدایته و اگر کتاب هدایته باید مردم بفهمند. این دو تا مطلب جوابش اینه که خود قرآن و ائمه علیهم السلام بیان کردن که قرآن معجزه است، اما نه خود قرآن و نه روایات هیچ کدام نگفتند وجه اعجاز قرآن چیه. یعنی قرآن معجزه است، اما چیش معجزه است؟ اینه که نگفتند. مثلا میگیم قرآن چیش اعجاز داره؟ همین دیگه خب بلدی قرآن تحدی کرده، فرمودستم اگه میتونید مثلشو بیارید، یعنی قرآن معجزه است، شما نمیتونید مثلشو بیارید. اما شما بفهمید قرآن مگه چجوریه که نمیشه مثلشو آورد؟ قرآن چجوریه؟ اینم خودش گفته یا نگفته؟ همین تفسیر نمونه 13 وجه مختلف برای اعجاز قرآن فرموده. یه جا میگه اعجاز قرآن به فصاحت بلاغت، یک جا مثلا میگوید اعجاز قرآن به خبرهای غیبی قرآنه، از اینکه مثلا خبرهای غیبی میده. یه جا میگوید قرآن معجزه است به خاطر اعجاز علمی قرآن. اگر مثلا اعجاز قرآن به اینجور چیزا باشه، به فصاحت و بلاغت یا اعجاز علمی یا به خبرهای غیبی، اگر قرآن به این خاطر معجزه است، ما باید قرآن رو بفهمیم. چون فصاحت و بلاغت اینه که آدم معنی کلامم بفهمه دیگه، درست؟ یا اگر مثلا من میگم قرآن معجزه علمی داره، نمیم کروی بودن زمین رو بیان میکنه یا فلان یا فلان، پس باید آیات قرآن رو بفهمم، درست؟ ولی شاید کسی بگه قرآن معجزه است به دلیل صرفه. نظر سید مرتضی. صرفه منش اینه که هر کس بخواهد مثل قرآن بیاورد، خدا جلوشو میگیره، منصرفش میکنه. این که به معنی این نیست که یعنی یعنی قرآن رو میفهمیم یا نمیفهمیم که. چه آدم قرآن را بفهمد چه نفهمد، خدا نمیگذاره مثلشو بیاری. بینی الان وجه صرفه تلازمی ندارد با فهم قرآن. یا مثلا همین تفسیر نمونه میگوید که یه وجه اعجاز قرآن توی آهنگ قرآنه. قرآن بهترین آهنگو داره، بهترین موسیقی را داره. موسیقی قرآن متوقف بر فهم قرآنه یا نه موسیقیش باید به همین آهنگ کلمات. اگر کسی بگوید قرآن معجزه است، به خاطر اینکه بهترین آهنگو داره، این هیچ تلازمی با فهم نداره. قاندی همش یعنی هستین زدتاشه یا این خواه همین دیگه. خواه الان پس یحتمل اعجاز قرآن به چی باشه؟ به آهنگش. یحتمل به صرفه. اگه اینها باشه قرآن معجزه هست، کسی معناشه نمیفهمه. اگرم بگویید اعجاز قرآن مثلا فرض کنید که به فصاحت و بلاغت، باید معناشو بفهمید. استاد
فرماید که در این حال فصاحت داره، پیش بینی ها کرده، مثال علمیش هم آهنگ هم داره.
چون دیگه یا میگه خودش هم میگه یا میگه این 13 تا بچه اعجاز قرآن معجزه است، اما چرا معجزه است معلوم نیست. خودش که نگفته که چرا معجزه است، هیچ روایتی هم تا الان نگفته قرآن چرا معجزه است. اگر شما از اول تا حالا تو حوزه شنیدید قرآن اعجازش به فصاحت و بلاغته، این علتش اینه که اولین درسی که خوندید جامع المقدمات و سویدی بوده، فقط علتش همینه. اگر شما اولین درسی که تو حوزه میخوندید مثلا فیزیک و شیمی میخوندید، این اولین درسی حوزه اگه این بود، هر روز میشنیدید قرآن معجزه است به خاطر اعجاز علمی، پزشک میگه اعجاز قرآن تو مسائل طبیه، مورخ میگه اعجاز قرآن تو قصص تاریخی قرآنه، ادیب هم میگه اعجاز قرآن تو فصاحت و بلاغت. حالا هدایت میرسم، حالا فعلا اعجاز و فهم رو بگویم، اون دومش بود. اگر کسی مثل امام خمینی بگوید اعجاز قرآن تو معارف قرآنه، یعنی تو آیاتی که اعتقادات رو بیان کرده، اصول دین رو بیان کرده، ای کسی این حرف امام خمینی رو بگوید، اینم باز معنیش اینه ها، ما قرآن را در بحث معارف میفهمیم. اما این چه تلازمی داره با احکام؟ بحث ما درباره آیات الاحکامه، یعنی امام خمینی اعجاز رو میبره تو آیات معارف و معارف رو باید بفهمیم، در حالی که بحث ما سر اعجاز قرآن توی آیات الاحکامه. نه چرا؟ خب بلدی شما دارید عرض منو تایید میکنید، عرض منم همینه که یحتمل که اعجاز قرآن در صرفه باشد، یحتمل اعجاز قرآن در آهنگ باشه، پس قرآن معجزه هست، دلیلی بر فهمش هم نداریم. چرا؟ سر آره مثلا شما اون بابا گفت که الفیل و ما ادراک مل فیل و لهو خورتومان طبیل. پس رفت رو آهنگ نه رو معنا، پس رفت رو آهنگ دیم. دخو میگم خود اینا میگن که یا این یا اون یا اون سید نفهمیدم چی فرمید. خیلی حال ما فعلا که بحث ما درباره معجزه بودن قرآن که نیست، بحث ما اینه که آیا این آقایون مثل آقای مکاره، مثل امام، مثل آیت الله خویی، اینا به هر حال اعتقادشون همین است که معجزه به این معانی دیگه، اینها که میگوین اعجاز تلازم دارد با فهم، عرض من اینه که نه، اینا تلازم نداره. الف لام میم قرآن هست، اعجازم دارد، تلازمی با فهمم ندارد. خب بهتر مهم بل. بل. یه آیه قرآن رو وقتی علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید 1,600,000 احتمال داره تو معناش، خب این همه احتمال، یک کلمه که دوتا احتمال داشته باشه میگن مجمله و دیگه ظهور نداره. چون میفرماید یه آیه 1,600,000 احتمال داره که دیگه ظهوری توش نمونه. این راجع به نکته اولی که آل خویی فرمود. نکته دومم این بود که آیت الله خویی فرمود که قرآن برای هدایته. اونم میرسیم بحث بتون رو میرسیم. فعلا بحث اینه که آیا قرآن لغز و معما هست یا نیست. فعلا این یه بحث اینه که متشابه داره یا نه که شما فهمیدیم بعد فرداشم میرسیم. یه بحث دیگر اینه که مثلا قرآن باطن داره یا نداره، اون بعد میرسیم. اونو دلیلای دیگر اخباری اینه. اکثر مردم همین فارسی زبان شعرهای حافظ رو نمیفهمند، شعرهای خاقانی رو تو این جمع فکر نمونم یکی بفهمه، فارسی هم هستن، همه هم میدونن که مثل اینا نمیشه آورد. همینجوره دیگه چه فهمونه شعر حافظی که میتونه مثلش بیاره؟ خواهم دیگه منم همینو دارم میگم دیگه، شعر حافظ مثل حروف مقطعه معناش نمیفهمیم و میدانیم که مثلش هم نمیشه آورد. کی میتونه مثل حافظ بیاره؟ نه، از قبلشون بعدش ما که سراغ نداریم. مثل خاقانیه که میتونه شعرش رو بگه. اصلا سعدی شاعر نیست که بخواد میدونه فلان. اصلا سعدی ناظمه نه شاعر. سعدی در عمرش یه شعر نگفته. هرچی گفته میگم اصلا سعدی شاعر نیست. اصلا شعر شرطش چیه؟ تخیل. کلمات سعدی ها مثل این شعره که تو مرسی خانی و روزه ها و اینا میخونن، اینا که شعر نی، اینا یه کلماتی که فقط سجع و قافیه داره. سجع و قافیه داشتن یه مطلبه. شعر تو ذاتش اینه که تخیل باشه. من کجا بخونم اینه؟ بخونم اینه یه شعرش رو بخونم، میگم یکی بخونی ببینم. این رجوع اول. و اما مطلب دوم آیت الله خویی، مطلب دوم این بود که ایشون فرمود قرآن برای هدایت و ارشاد خلق به حق و ارشاد شرطش فهمه و اصلا نقض غرض میشه که اگر خدا قرآن رو برای هدایت نازل بکند و کسی قرآن را نفهمد. اینم جوابش اینه. قبلنم اینو فکر مونم پارسال بود که بود، من اینو گفتم پارسال ها، گفتم که وقتی میرید یه موبایل میخرید، یک کتابچه چینی به خط چینی به شما میدن، میگن اینم دفترچه‌ش راهنمای این موبایل. این چینیایی که این موبایل رو درست کردن اینقدر عقلشون نمیرسه که ایرانی ها زبان چینی بلد نیستن، یعنی اینقدر حالشون نیست، یا فکر کردن که تو ایران همه مثلا غیر از زبان فارسی زبان چینی هم رفتن یاد گرفتن، یا مثلا چینی ها نمیتونستن این کتاب چرا ترجمه کنن به فارسی، فارسی شد چاپ بکنن. میتونن این کارو بکنن یا نمیتونستن. اصلا میگه این موبایل اگه بخوای درست کار کنه این راهنماشه، راهنماش اینه، میتونه اینو به زبان فارسی چاپ کنه، عمدن چاپ نمیکنه. و میدوندم که ایرانی ها چینی بلد نیستن. خوبش رو بخواید این چینی ها تو ذهنشون اینه، میگه من استفاده اصلی که میبرم از فروش موبایل نیست، از همین کتاب است. با موبایل یه ذره پول گیرش میاد، ولی با این کتاب چه فرهنگ چینی رو میخواد صادر کنه. و میگه این ایرانی ها مجبور میشن ببینن این موبایل رو بلد نیستن، مگر اینکه برن زبان چینی یاد بگیرن، زبان چینی یاد بگیرن فرهنگ چینی گسترش پیدا میکنه. یعنی این امر عقلاییه که یک کتابی که برای هدایته که بگه این موبایل چجوری کار میکنه، عمدن به یه زبانی چاپ میکنه که شما نفهمید و مجبور بشید بری زبان چینی یاد بگیرید. این امر عقلاییه. خدای متعالم همین کارو کرده، میاد یه انسانی رو میسازه، این انسان میشه صنعت خدا. بعدم خدا میگوید اگر میخواد این صنعت، این آدم، این ماشین درست کار بکنه، باید به این قرآن عمل کنه، این کتاب هدایت شه. کتاب هدایت هم عمدن یه جوری مینویسه که کسی نفهمه. اگر شما میخواید این ماشین انسان درست کار کنه، باید به این کتاب عمل کنید و این کتابم عمدن جوریه که نفهمید، تا مجبور بشید برید در خونه امیرالمومنین که او براتون این کتابو ترجمه کنه. بنا و خوشبندی ها، یعنی او یاد میده، پس خودشون کتابو نفهمیدند. لتبین للناس ما نزله، یعنی مردم خودشون نفهمیدند. امیرالمومنین میاد این کتابو توضیح میده، یعنی اصلا عمدن خدا یک کتاب لغزمانن معماگونه میفرسته، میگه کتاب هدایت، تا مجبور بشید برای فهم این کتاب هدایت برید در خونه امیرالمومنین. خدا تازه این کار رو عمدن کرد و مردم گفتن حسبنا کتاب الله، و در خونه امیرالمومنین رو بستن. اگه کتاب و قرآن رو یه جور میفرستاد که بفهمن که دیگه چه میکردن. یعنی مثلا همین عمر یه عرب دیگه، میگه 12 ساله نفهمیدم و فاکتن و عبا یعنی چی. متاسفانه یه بیسوادی هم تو حوزه برداشته یه کتاب نوشته است که عمر عرب بود و نمیدونست عب تو عربی یعنی پدر، و فاکتن و عبارو عمر نمیدونست که عب یعنی پدر. اینم دیگه نهایت نفهمی خودشو، عب نه عب. پس بینه هیچ تلازمی بین هدایت و فهم نیست. فرض کنید اگر یک کسی پیغمبر خدا را صلی الله علیه و آله ببینه، زبان عربی هم نفهمه، این همین که پیغمبر رو میبینه دیدن پیغمبر هدایت هست یا نیست؟ خود دیدن پیغمبر ثواب داره یا نداره؟ هدایت هست، تلازمی با فهم ندارد. این راجعه دلیل هم حالا بیر حالا جا تموم نشده. صلی الله علیه و آله و محمد.